رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دعوت ایران از وی برای دیدار با رهبران سیاسی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است در حال حاضر دو کشور ایران و آمریکا در مرحله تعیین کننده‌ای در خصوص توافق فیمابین قرار دارند. گروسی خاطر نشان کرده است که ایالات متحده و ایران وارد یک دوره تعیین کننده برای از سرگیری مذاکرات به جهت بازگشت مجدد به توافق هسته‌ای ایران می شوند. وی که این اظهارات را در مصاحبه با واشنگتن پست عنوان کرده است، با اشاره به دعوت از وی برای گفتگو با رهبران سیاسی ایران گفته است قصد دارد در مورد اختلال در نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعاتی که می‌تواند بازگشت به برجام را دشوارتر کند، بحث و گفتگو کند. گروسی در این حال خاطر نشان کرده است که طرف‌های توافق شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایالات متحده به او گفتند که اگر نظارت آژانس به طور کامل بازیابی نشود، دستیابی به توافقی از این نوع بسیار دشوار خواهد بود. در همان حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه قبل از دیدار با گروسی در واشنگتن تأکید کرده است که آمریکا قاطعانه از کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند. وی کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حفظ صلح و ثبات در جهان دانسته و تأکید کرده که آژانس نقش حیاتی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز پیش از این تأکید کرده بود که هدف ایالات متحده پیگیری یک مسیر دیپلماتیک و بازگشت به وین برای گفتگو بر اساس رعایت متقابل برجام است و با اشاره به اینکه ایالات متحده آماده و مشتاق بازگشت به میز مذاکره است گفته است هیچ خبر تازه‌ای درباره از سرگیری مذاکرات ندارد. و یادآور شد که تیم مذاکره کننده ایالات متحده کاملا آماده است تا گفتگوها را دنبال کند. جن ساکی با تأکید بر این موضوع که تنها تحت برجام امکان نظارت و رصد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد خاطر نشان کرده است که فقدان این توانایی در جهت منافع ملی ایالات متحده نیست. سخنگوی کاخ سفید همچنین تأکید کرده است که به دلیل نظارت بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده مشتاق بازگشت به میز مذاکره است. این در حالی است که لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل گفت که تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است و فقط تابع زمان است. او افزود این تقابل حتمی است. این در حالی است که ارتش اسرائیل مانورهای آمادگی نظامی خود را علیه جمهوری اسلامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سر گرفته است. جمهوری اسلامی ابراز تمایل آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای و رفع نگرانی‌ها در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و همچنین اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را با تمایل اشتیاق غرب برای برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی و نیاز به آن اشتباه می‌گیرد. آنچه آمریکا به عنوان تمایل برای ادامه گفتگوها با ایران مطرح می‌کند در واقع تلاش آمریکا برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به مسیر گفتگوها و تعامل عادی با جهان است که بتواند در چارچوب روابط دیپلماتیک خواسته‌ها و درخواست‌های خود را دنبال کند. جمهوری اسلامی با دور نگه داشتن خود از فضای تعامل منطقی و دیپلماتیک در جهان، گرچه اهداف خود و خواسته های سیاسی و ایدئولوژیک خود را پیش میبرد، اما در واقع با سخت تر کردن شرایط سیاسی و اقتصادی شرایط زندگی را برای مردم ایران دشوار میکند و هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی، روانی و اجتماعی مسائل و بحران هایی را به مردم ایران تحمیل میکند که ممکن است حتی توان حل و مدیریت آن را نداشته باشد. به گزارش رویترز در آخرین تحولات دیپلماتیک روز پنجشنبه، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی گفته شده که دو طرف در مورد پیشرفت‌های مربوط به گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های بین‌المللی در این مورد که ایران توافق‌های بین‌المللی و معاهدات را در این مورد نقض نمی‌کند صحبت کردند. دیدار فیصل بن فرهان با انریکه مورا که مسئولیت هماهنگی مذاکرات احیای برجام در وین را بر عهده دارد، یک روز پس از دیدار او با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ریاض انجام شد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی هفته گذشته نیز در واشنگتن با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای گفتگو کرد. با ادامه خودداری تهران از مشخص کردن تاریخی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، کشورهای غربی و متحدان آنها در منطقه نسبت به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. در این میان در تحولی که ممکن است تأثیر مهمی در مذاکرات بگذارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز جمعه میزبان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در شهر سوچی بود. پوتین طی سخنانی سطح روابط مسکو و تل‌آویو را مورد ستایش قرار داد و به وجود منافع مشترک میان آنها به ویژه در رابطه با سوریه اشاره کرد. پوتین ضمن آنکه روابط میان روسیه و اسرائیل را منحصر به فرد و دارای اعتماد متقابل توصیف کرد، ابراز امیدواری نمود که کابینه بنت نیز با وجود نبردهای سیاسی داخلی در اسرائیل به رویکرد نتانیاهو نخست وزیر سابق این کشور در مورد روابط مسکو و تل‌آویو ادامه دهد. گفته می شود مهمترین موضوع گفتگوی دو کشور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و اسرائیل از روسیه می خواهد که از نفوذ این کشور برای آوردن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برجام بهره برداری کند. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید گزارش‌ها در مورد عدم حمایت مالی از واکسن‌سازهای داخلی فخرا و رازی کامل نیست. وی در مورد دلیل عدم تسریع در تایید و صدور مجوزهای واکسن فخرا گفت: باید یک سری از گزارش‌ها را دریافت کنیم که اطلاعات و گزارش‌های بدی نیز نبوده، اما باید کامل شود و هنوز به حداقلی که باید نرسیده است. پیشتر مدیر پروژه واکسن فخرا گفته بود به دلیل عدم حمایت مالی از واکسن سازهای داخلی و نبود انگیزه برای شرکت در مطالعات در حال برنامه ریزی برای توقف تولید فخرا است. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز گفته است که قرار بود از داروسازی های پاستور و رازی واکسن پیش خرید شود که این اتفاق نیفتاد. در همین حال سخنگوی پیشین سازمان غذا و داروی ایران قول پیشخرید واکسن از سوی دولت را رد نکرد. روز چهارشنبه همچنین عده‌ای از مخالفان واکسن مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد عده‌ای از معترضان پلاکارد‌هایی با شعار نه به وزارت کشدار جمعی در دست داشتند. این تجمع اعتراضی در چند شهر دیگر از جمله اصفهان نیز برپا شده است. در این میان در تهران در پذیرش و ترخیص بیماران کرونایی تغییری رخ نداده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که روز پنج شنبه 11,788 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع مبتلایان کرونا در ایران به 5,833,525 نفر رسید. همچنین در 24 ساعت گذشته 178 بیمار دیگر جان باختند و مجموع جانباختگان کرونا به 124,763 نفر دیگر رسید. هرچند مشخص است که آمار مرگ و میر به اعتراف مقامات چندین برابر این رقم است. همچنین شیوع بیماری کرونا در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان ایلام از آغاز شیوع پیک ششم در این استانها خبر می‌دهد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام نیز تداوم افزایش آمار روزانه مبتلایان کرونا در این استان را نگران کننده خواند. الیاس فتاحی گفت ابتلای روزانه، آمار فوتی روزانه و شمار بستری‌ها همچنان در ایلام بالاست. در گیلان نیز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی از بستری شدن 92 بیمار جدید مبتلا به کرونا در این استان طی شبانه روز گذشته خبر داده است. به گفته فردین مهرابیان راه مقابله با بازگشت گیلان به روزهای بحرانی و مرگبار کرونا واکسیناسیون و پرهیز از دورهمی‌های خانوادگی است. پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه پنجشنبه در نشست باشگاه سیاسی بین‌المللی والدای در موسکو اعلام کرد که موسکو با گروه طالبان که کنترل افغانستان را در دست دارد همکاری می‌کند و از آنها انتظار دارد تا وضعیت افغانستان در مسیر مثبت توسعه یابد. رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد که سازمان‌های اطلاعاتی روسیه با سازمان‌های مربوطه و همکار خود در افغانستان همکاری می‌کنند. وی افزود همکاری در این زمینه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برای ما بسیار مهم است و تاجیکستان و ازبکستان با کشور افغانستان هم مرز هستند. رئیس جمهوری روسیه بدون ذکر نام آمریکا اعلام کرد که مسئولیت اصلی رویدادهای افغانستان بر دوش کشورهایی قرار دارد که 20 سال در این کشور جنگیدند. وی ادامه داد: به نظر من اولین کاری که آنها میبایست انجام میدادند آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده این کشور بود و امکان میدادند مسائل اولویت دار افغانستان را خودشان حل میکردند. رئیس جمهوری روسیه تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای خارج سازی نیروهای این کشور از افغانستان را درست خواند. در این میان در حالی که بیش از دو ماه است که فعالیت اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد یا UNODC در افغانستان متوقف است، اما گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم ملل متحد در نشست سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر این اداره از جامعه جهانی می‌خواهد که مشکل مواد مخدر در افغانستان را جدی بگیرد. او خواسته است که نگذارند تروریست‌ها و گروه‌های مافیایی مواد مخدر از وضعیت افغانستان به سود خود استفاده کنند. وی می‌گوید با تحولات اخیر در افغانستان گروه‌های تروریستی و جرمی تلاش می‌کنند تا از عواید مواد مخدر مستفید شوند. خانم ویلی مشکل مواد مخدر را در افغانستان نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می داند. او گفت تروریست ها و گروه های جرمی از هر فرصتی برای ترویج مواد مخدر استفاده می کنند، به ویژه در حالتی که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. بنابراین با توجه به تحولات اخیر در این کشور، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و گسترش جرائم نیازمند اقدام فوری است تا از مبدل شدن این کشور به پناهگاه امن تروریست ها و دست یافتن آنان به منابع مالی جلوگیری شود. این مقام اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد از شکلگیری همکاری ها میان قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست ها و شبکه های جرمی در جهان خبر می دهد که سبب افزایش در میزان تولید و قاچاق مواد مخدر شده است. نگرانی از تحولات اخیر به ویژه افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حالی است که یک مقام طالبان تنها 3 روز پس از تسلط آنان بر افغانستان از اراده جدی طالبان برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد. اما تا حالا هیچ استراتژی و برنامه مشخصی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. قرار است تا 1 ماه دیگر سازمان ملل متحد گزارش وضعیت مواد مخدر در رابطه با افغانستان را نشر کند، اما معلوم نیست که این گزارش بر بنیاد چه اطلاعاتی تهیه شده است، زیرا پیش از این گزارش‌های این سازمان با همکاری اداره‌های دولت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده ایده آمریکا تهیه میشد، دو مرجعی که بیش از 2 ماه است در افغانستان فعالیت ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصویب قانونی در حوزه جمعیت و خانواده خبر داد. آیت الله حسینی بوشهری بحث سیاست جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر را بسیار مهم برشمرد و با اشاره به اینکه جمعیت رو به پیری می رود دلیل این موضوع را شعاری دانست که مدت‌ها تحت عنوان فرزند کمتر زندگی بهتر رواج یافته بود. به گفته او البته عده‌ای هم بهانه‌های نظیر تربیت و معیشت فرزندان مطرح می‌کنند، لذا به گفته او مسئله جمعیت دغدغه‌ای جدی است. وی در این حال تأکید کرد گرچه سلاح و ادوات نظامی یک موضوع مهم برای رویارویی با دشمن است، اما یکی از تسلیحات کلیدی در مقابله با طراحی‌های دشمن جمعیت جوان محسوب می‌شود. بوشهری همچنین یکی از دلایل بیکاری را خالی از سکنه شدن روستاها و عدم حمایت از روستا و کشاورزی دانست و تأکید کرد رفع این مشکل نیازمند قانون است. ما موضوع افزایش جمعیت در سالهای اخیر به مهمترین دغدغه سیاستگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده و با وجودی که ارائه آمار توسط این افراد دقیق نیست و در واقع طبق گفته جمعیت شناسان بی‌طرف، جمهوری اسلامی در سالهای آینده با رشد منفی جمعیت مواجه نخواهد بود، اما تلاش‌ها برای متقاعد کردن مردم به فرزندآوری هرچه بیشتر همچنان ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خاص کشور و با توجه به اینکه وضعیت اکولوژیک کشور امکان توسعه و افزایش جمعیت را فراهم نمی‌کند، تأکید دارند جمهوری اسلامی باید به رشد طبیعی جمعیت اکتفا کند و از تلاش برای دو برابر کردن جمعیت دست بکشد. در همان حال کارشناسان تأکید دارند که برای جبران و مدیریت مسئله سالمندی بهتر است که دولت و سیاستگزاران اقدامات لازم در زمینه بهبود شرایط سالمندی را فراهم سازند و با فراهم کردن امکانات مدیریتی لازم زمینه را برای بهبود شرایط سالمندان در آینده نچندان دور فراهم کنند. سیاستگزاران جمهوری اسلامی توجه ندارند که گرچه مسئله سالمندی در ایران مسئله جدی است، اما راه حل مدیریت آن افزایش جمعیت جوان نیست که به زعم این برنامه ریزان اقدام به نگهداری از سالمندان کنند و مدیریت امور آنها را به عهده بگیرند. با توجه به جمعیت بزرگی که به زودی به عنوان جمعیت سالمندان به جمعیت ایران افزوده خواهد شد و مدیریت امور آنها و نگهداری از آنها به یک مسئله جدی تبدیل خواهد شد، بیشک برنامه ریزی برای چگونگی مراقبت از این افراد و همچنین مدیریت نیازها و خواسته های مادی، عاطفی و اجتماعی آنها باید مهمترین اولویت سیاستگزاران و برنامه ریزان در این حوزه باشد که نیست و با طرح غلط صورت مسئله، مسائل اصلی سالمندی از نظر برنامه ریزان و کارشناسان دور مانده است. به گزارش رویترز، همزمان با برخی گزارش‌ها از حمله پهپادی به پایگاه تنف در جنوب سوریه در نزدیکی گذرگاه مرزی با عراق و اردن که مقر نیروهای ایالات متحده در خاک سوریه است، فرماندهی سنتکام با تایید این خبر از احتمال نقش شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در حمله پهپادی به این پایگاه خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده چهارشنبه شب در بیانیه ای تاکید کرد که حمله توسط هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است، اما این حمله تلفاتی نداشته. این فرماندهی همچنین در بیانیه خود تاکید کرد که ضمن بررسی ابعاد و جزئیات این حمله، ایالات متحده حق دفاع و مقابله به مصر را برای خود محفوظ می‌داند و پاسخ به این حمله در زمان و مکان مناسب انجام می‌گیرد. یک مقام آمریکایی نیز گفته که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی این پایگاه را هدف قرار دادند. منابع امنیتی عراق نیز اعلام کردند که پایگاه التنف در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با 5 پهپاد هدف قرار گرفت و گفتند که این حمله از داخل خاک سوریه انجام شد، نه از خاک عراق. پایگاه تنف در سال 2016 برای مقابله با گروه تروریستی داعش که در آن زمان بخش شرقی سوریه را در اختیار داشت ایجاد شد. این پایگاه در نزدیکی بزرگراه دمشق به بغداد قرار دارد. به گزارش رویترز، ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل با خبرنگاران گفتگو کرد و نسبت به تقسیم این سازمان به دلیل اختلافات بر سر خروج از افغانستان هشدار داد و از اعضای ناتو خواست اجازه چنین چیزی را ندهند. وی گفت اختلافات یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر روبرو هستیم. ما با رقابت بزرگتری میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استولتنبرگ افزود هنوز بسیار زود است که درباره افغانستان نتیجه گیری شود. وی گفت با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و به این فکر نکنیم که متحدان ناتو نباید دیگر هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم مشارکت کنند. دبیر کل ناتو به این مسئله اشاره کرد که مشورت‌های کافی میان آمریکا و دیگر متحدان درباره تصمیم برای خروج از افغانستان انجام گرفته بود. وی گفت ما درباره خطرات کلی و خطر بازگشت طالبان کاملا آگاه بودیم. با این وجود همچنین می‌دانستیم که گزینه ماندن به خشونت بیشتر، جنگ بیشتر و احتمالاً ضرورت افزایش شماره نیروهای ناتو را در بر خواهد داشت. وی افزود که اگر افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود، متحدان ناتو آنها را از بیرون این کشور هدف قرار خواهند داد. این در حالی است که جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می شود و آقای استولتنبرگ گفته که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در جلسه دو روزه ناتو خواهد بود. پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه پنجشنبه در نشست باشگاه سیاسی بین المللی والدای در مسکو اعلام کرد که مسکو با گروه طالبان که کنترل افغانستان را در دست دارد همکاری می کند و از آنها انتظار دارد تا وضعیت افغانستان در مسیر مثبت توسعه یابد. رئیس جمهوری روسیه خاطر نشان کرد که سازمانهای اطلاعاتی روسیه با سازمانهای مربوطه و همکار خود در افغانستان همکاری می کنند. وی افزود همکاری در این زمینه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای برای ما بسیار مهم است و تاجیکستان و ازبکستان با کشور افغانستان هم مرز هستند. رئیس جمهوری روسیه بدون ذکر نام آمریکا اعلام کرد که مسئولیت اصلی رویدادهای افغانستان بر دوش کشورهایی قرار دارد که 20 سال در این کشور جنگیدند. وی ادامه داد به نظر من اولین کاری که آنها میبایست انجام میدادند آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده این کشور بود و امکان میدادند مسائل اولویت دار افغانستان را خودشان حل میکردند. رئیس جمهوری روسیه تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای خارج سازی نیروهای این کشور از افغانستان را درست خواند. در این میان در حالی که بیش از دو ماه است که فعالیت اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد یا UNODC در افغانستان متوقف است، اما گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم ملل متحد در نشست سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر این اداره از جامعه جهانی می‌خواهد که مشکل مواد مخدر در افغانستان را جدی بگیرد. او خواسته است که نگذارند تروریست‌ها و گروه‌های مافیایی مواد مخدر از وضعیت افغانستان به سود خود استفاده کنند. وی می‌گوید با تحولات اخیر در افغانستان گروه‌های تروریستی و جرمی تلاش می‌کنند تا از عواید مواد مخدر مستفید شوند. خانم ویلی مشکل مواد مخدر را در افغانستان نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می داند. او گفت تروریست‌ها و گروه‌های جرمی از هر فرصتی برای ترویج مواد مخدر استفاده می کنند، به ویژه در حالتی که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. بنابراین با توجه به تحولات اخیر در این کشور، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و گسترش جرائم نیازمند اقدام فوری است تا از مبدل شدن این کشور به پناهگاه امن تروریست ها و دست یافتن آنان به منابع مالی جلوگیری شود. این مقام اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد از شکلگیری همکاری‌ها میان قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست‌ها و شبکه‌های جرمی در جهان خبر می‌دهد که سبب افزایش در میزان تولید و قاچاق مواد مخدر شده است. نگرانی از تحولات اخیر به ویژه افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حالی است که یک مقام طالبان تنها 3 روز پس از تسلط آنان بر افغانستان از اراده جدی طالبان برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد. اما تا حالا هیچ استراتژی و برنامه مشخصی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. قرار است تا یک ماه دیگر سازمان ملل متحد گزارش وضعیت مواد مخدر در رابطه با افغانستان را نشر کند، اما معلوم نیست که این گزارش بر بنیاد چه اطلاعاتی تهیه شده است، زیرا پیش از این گزارش‌های این سازمان با همکاری اداره‌های دولت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون ایالات متحده هیئت آمریکا تهیه می‌شد، دو مرجعی که بیش از 2 ماه است در افغانستان فعالیت ندارند.